صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقوم محمد وعلى آله وسلم. چون دعای پرفیض کمیل رو در پیش داریم، مقداری که هم از حریم بحث دور نشیم و هم مقدمه‌ای باشه برای تشرف به محضر دعای شریف کمیل، به عبارت ادامه کتاب لطف بفرمایید، ملاحظه بفرمایید که حدیثی از جناب امام صادق سلام الله علیه نقل شد که حیوانات صور و تمثلات اخلاق انسان هایند. بعد فرمودن که این کلام عرشی در حقیقت تفسیر انفسی کلمه ازل بخوش و حشرت سوره تکویر قرآن است که حشر حیوانات ناطق در ما بعد طبیعه مطابق ملکات مکتسب آنان است. حالا گرچه در بین مفسرین در تفسیر قرآن در خصوص این آیه شریفه که به ازل بخوش و حشرت که همه وحشی ها در قیامت محشور می شوند بحث پیش آمده که آیا حیوانات هم در قیامت همی حیواناتی که در تقسیم بندی اولیه من اسم اونها را گذاشتیم حیوانات، اینها هم در قیامت محشور می شوند که اذا زلزلت الارض و زلزالها بعد از زلزله و برپای قیامت اونها هم به صفحه محشر میان یا نمیان. این بحث شده اولا به این که این بحث به کار من و شما نمیان، تازه بیان یا نیان فرق قضیه، حالا یا حیوانات محشور بشوند یا نشوند به من و شما کاری نداره و این بحث برای من و شما کاری نمی رسه. حالا در این نشأ الان حیوانات در جنگل هستن، گرگ و پلنگ ها هستن، شغال و روباه هستن، این چه کاری به من و شما داره؟ من و شما مشغول زندگی روزمرگی مونیم، اگر باید اهل تقوا باشیم، اهل دیانت باشیم، اهل انسانیت باشیم، هستیم، مشغول کار خودمون هستیم. این بیچاره ها اینجا با ما چه کار دارن که فرض حالا بحث بکنیم که اونجا آیا می آین یا نمی آین، حالا بیاین یا نیاین، اینجا که تشریف دارن با شما چه کاری دارن که این بحث رو خیلی آدم وقت بگیره و از جنبه علمی بحث کنه. منتها اگر بخواد بحث صرف علمی داشته باشد که ورزش فکری باشه، روی مبانی علمی حرف بزند، دیگه باید حقیقت قیامت رو باز کرد، باید به حقیقت اول قیامت رو بفهمیم یعنی چه. اگر معنای قیامت رو بفهمیم، مقام تجرد نفس حیوانی، تجرد نفس انسانی رو ادراک بکنیم، بحث حله. مبنای علمی هم داره، کسی بفرماد که این حیوانات هم میمانند، البته، و اینها هم باقی و برقرارند، برای اینکه حیوانات به سرحد تجرد برزخی نفس میرسند و از جنبه علمی و مباحث فنی فلسفه موجودی که مجرد بشود از ماده در بیاید ولو به تجرد برزخی برسد، این موجود باقی و برقراره، باقی میمونه. اما همونطوری که عرض کردم، ما نباید خیلی در این آیه قرآن به طرف اون حیوانات و وحشی ها برویم، همان گونه که در این نشأه اینها در وادی خودشونن، شبان روز به کسب و کار خودشون مشغولن، به زندگی خودشون مشغولن، اون گرگ بیابان هم مشغول بچه خودشه، فرزندان خودشه، مشغول شکم خودشه، داره حیات خودش رو باقی نگه میداره. ایشون هم اسم شریف الباقی حق رو میخواد، میگه من میخواهم باقی بمانم، به من و شما کاری نداره. ما و شما هم در محیط زندگیمون، کسب و کارمون و عبادتمون، بندگیمون، مشغول کار خودمون، خیلی با اونها کار نداریم. اینه که این یک بحث را اولا مبنا که درست بشه، حقیقت قیامت حل بشه، تجرد نفس ناطقه و تجرد نفس حیوانی به اندازه تجرد برزخی حل بشه و مطلب حله، خیلی مشکل علمی نداره. اما از این که به کارمون نمیاد، مطلبیست که وقتمون رو در اون جهات نگیریم. مهم اینه که همینی که الان فرمودن که حرف امام صادق که فرمود حیوانات به صور تمثلات اخلاق شما هستند، این حدیث به منزله تفسیر انفسی آیه ازل و حوش و حشرته که مهمش این انسانهایی هستند که خودشون رو به صورت حیوانات ساختن که صفات مکتسب را در خودشون به وجود آورده اند، کار کرده اند، ذات دارن، اوصاف دارن، اما اوصافشون اوصاف مکتسب است، کسبی نیست. و وقت کسب و اکتساب را به عرض محضر رسوندیم و گفتیم که خودتون بشورانی این بحث را در جهات گوناگون. و باید بروید برای شرح و تفسیر این ازل و هوش و حشرت بیشتر به دنبال روایاتی که شبیه روایت معاذ از جناب رسول الله سوال کرده که این افواج و فوج فوجی که در قیامت می آیند اینها کی هستند، اینها چی هستند که آقا ناراحت شده فرمود متاسفانه 10 گروه از امت من هستند به این اشکال خودشونو در آوردن، ناراحت شد، طوری که راوی می فرماید که آقا ارسل عینی، بله دو تا چشم مبارکشون را اصلا بفرماید که گویا از ناراحتی مثل این که چشم داره از جایش کنده میشه، ارسل مثل این که اصلا رها کرده، ناراحت شد دیگه که چرا خودتون به این صورت می سازید، چرا حرف قرآن را، حرف روایات را در خودسازی چرا پیاده نکردیم؟ و ما که پیغمبر شما و امامان شما هستیم یک ذره، یک سر سوزن انحراف نداریم، شما چرا اینجور منحرفید؟ چرا خودتون به این اشکال در میارید، به اسم ما تمام میکنید؟ و من باید در روز قیامت انبیا رو نگاه کنم، ملائکت الله رو نگاه کنم، اونها به من بگن اینا کیان به عنوان امت تو محشور شدن، چرا اینها اینجوری هستن؟ البته موجب رنج خاطر حضرت خاتم انبیا میشی، آقا ناراحت میشه چرا به این صورتی، چرا به این وضعی. یک معلم مدرسه میبینید که زحمت میکشه، اگر شاگرد در پایان کار بی ادب بار بیاد، درس نخون بار بیاد، معلم خورد میشه، ما این همه برای زحمت کشیدیم به جایی نرسیدیم. حق داره جناب خاتم انبیا ناراحت بشه دیگه، این رو باید این حیوانات باید درست کرد. قرآن برای ساختن این حیوانات نازل شده، ولذا اون حیوانات بندگان خداوند بر اونها قرآن نازل نشده، اونها مکلف نیستن. تنزل قرآن سرش انسانه و قرآن برای ساختن این انسانهایی که خودشون رو به اشکال و صور گوناگون در میارن برای اینها آمده. آمدن قرآن برای اینهاست، حتی آمدن قرآن برای ساختن از کملین، از اولیاء الله، از انبیاء ائمه، بگیم حتی برای اینها هم تنزیل و تنزل پیدا نکرد. البته قرآن برای ساختن اونها هست، اما برای اینها نازل نشده، چون اینها خودشون قوی هم میرن بالا حقایق رو میگیرن. این ماها هستیم چون بیچاره ایم، نمیتونیم بالا بریم، اینجا هستیم، موجب شدیم قرآن را پایین بیاریم. بلا حق این بود که به قرآن عرض کنیم آقا جان شما پایین نیایی، شأن شما عجل از پایین آمدن باشه، ما باید خودمون رو بالا بیاریم. ما بیاییم انکه لتلقى القرآن من لدن علیم حکیم، اینه که میگیم علم ائمه علم لدنیه، یعنی اینها در نزد حق علمی آموزن، بالا میرن، نمیگذارن علم پایین بیاد، به علم احترام میکنن، میفرماین جناب علم شما شخصیت داری، گوهر گرانبهایی هستی، حقیقت عقلیه هستی، خواهشی که از تو داریم تو پایین نیا، ما به محضر شما تشرف پیدا میکنیم. این بهتر است، مثل اینکه شاگرد به دنبال استاد راه بیفتد و به استاد بگوید تو نیا خونه من به محضر تو تشرف پیدا میکنم. این یک نحوه ادب است در پیشگاه علم و عالم. ولذا قرآن کریم به پیغمبر فرمود تو یکی مؤدبی، تو نمیخواستی قرآن بیا، انکل تلق القرآنه ملدون حکیم علیم، تو میای پیش خدا قرآن رو میگیری، تو حاضر نیستی که قرآن پایین بیاد، خودشو این قد تنزل بده. و خب ما بیچاره ایم و دستمون نمیرسه و گرفتار هستیم و مشغله های کاری و زندگی و اجتماع و بگونگوها و و و و و, و دیگه باید پیغمبر بره به خدا عرض کنه پروردگارا من خودم که میام در خدمت شما، اینها رو میخوام بکشونو بیارم، اینها مرا خسته کردن، دیگه جسارت میشه به مقام شامخ شما و قرآن شما؟ راهی نداریم قرآن رو نازل بکنیم که تنزل بدیم، و تا اینها یه مقدار جان قوی کنن دیگه قرآن نیاز به نزول نداشته باشه، هر کسی دیگه بالا بره قرآن بر اون نازل نمیشه، هر کسی بالا بره دیگه قرآن بر اون نازل نمیشه، ایشون به محضر قرآن تشرف پیدا میکنه. و خود سر تنزل قرآن برای این است که ما بیچاره ایم، انا انزلناه فی لیلت القدر، برای این است که من تو بیچاره ایم، بلا اگه من تو بیچاره نبودیم قرآن نزول نمیخواست بکنه. تنها حرفی که دارم با ما اینه، مثل این که کودک شما، فرزند عزیز شما از شما سوالی میکنه در مورد مسئله توحید، شما حقایق دارید، میبینید ایشون قوی نیست، اون حرفای عقلی منطقی برهانی را به عقلیشون نمیرسه، هرچه بخواید برای او استدلال عقلانی بیارید اینها را ایشون ادراک نمیکنه، دیگه مجبورید اینقدر خدا را، اون مطلبتون را، اون مطلب عقلی را اینقدر تنزل بدید، بیارید پایین پایین پایین، در قالب یه داستان براش بگید. خب بله، سوال کردید چجوری فرشته نازل میشه، بعد مثلا بهش بگید که این کبوتر رو میبینی در هوا؟ ایشون هم میبینه، بله بله دیدم، ببین چجوری داره میاد پایین؟ ایشون هم قشنگ نگاهمون، بله چجوری، بله. خب فرشته ها اینجوری نازل میشن، حالا این الان تو ذهنش جا میفته، حالا بخوای تا از ذهنش در بیاری و بگی بابا اینجوری فرشته نبود، من اون موقع گفتم برای اینکه تو عقلت قوی نبود، فکرت بالا آمده نبود، من مطلب رو تنزل دادم، از بس که ذهن تو پایین بود آوردیم این پایین، گفتیم که اینطوری، تو قرار نبود که تا آخر عمر همین فکر بالای سرت باشه، که الان از یک بله کسی که 70 سال نماز هم هست میخونه بنده خدا، ازش بپرسی که خدا رو چی جوری شناختی، هنوز بنده خدا تو ذهن داره که مثلا حتما پشت آسمون هفتمی یه جایی، بله بالاتر از ستارگان بریم یه جایی خدایی رو پیدا کنیم. اون چون دوران کودکی مطلب رو برش تنزل دادن و تو ذهنش به صورت داستان و امثال اینها جا انداخته شد، اون براش ملکه شده، بعد دنبال فهم قوی ترش نرف، الان همچنان در اون فکره، تنزل قرآنش رو باز همینجور مثل یه کبوتر پایین میاد و منقاریشون یه کتابیه، چطور برای این بچه ها نامه رسان میکشن در تلویزیون، نامه رو میگیری یه کبوتری از اینجا با نوکش میبره شهر دیگر، بعد این الان همینجور تو ذهنش جا افتاده است، خیال میکنه که یه قرآنی رو به دهن پرنده جبرئیل دادن، گفتن یا الله پرواز کن برو اونجا بده به پیغمبر. نتیجه این شد که طایفه درست بشد در بین ما مسلمون ها به نام طایفه غرابیه، که پیغمبر و امیرالمؤمنین چطور دو تا کلاغ سیاه به نام غراب، دو تا کلاغ سیاه بغل هم باشن، آدم تشخیص نمیده که این کدومه اون کدومه، از بس که مشابه همان. جناب جبرئیل که نازل شده مثل یه پرنده قرآن در دهنش بود و پر زد و اومد اینجا، و قرار بود که بده اول به امیرالمؤمنین، قرار نبود به پیغمبر بده. مون تا از بس که با هم دیگر شبیه بودن، ایشون اشتباها داده دست پیغمبر تا کار به اینجا هم کشید. این چیه؟ برای اینکه تنزل کرده مطلب و ایشون همون مرتبه نازله رو الان ذهنش گذاشت، خیال میکنه تمام حقایق وحی و انزال همه همین یک کلمه هست. حالا قرآن اومده برای ذهن ما، نماز بخونید اونجا به شما حورالعین میدیم، به شما جناتون تجری من تحت الانهار میدیم و کواعب اطرابا اینها میدهیم. بعد ایشون خب حالا حورالعین چی جوریه؟ بعد مثلا به یه زنی مثال میزنن زیبا فلان. این الان افتاده تو ذهنش، افتاده تو ذهنش، مگه میشه از دستش بگیری که بگی آقا این از باب این که فکر تو پایین بود ما اینجوری تمثیلش کردیم؟ این ضرب المثل بود، اون حقیقت چیز دیگریه، اون حورالعین چیز دیگریه، اونها اسرار نظام هستیه، اون چی که در مورد بهشت فرمودن اسرار وجودی خود شخصه بر اون. حالا مگه اینها رو بگی در یواش یواش حکم به کفرم میکنن؟ این سرش اینه که تنزل کرده قرآن، تنزل کرده و انسان ها هم همین حد قرآن را نگه داشتن و باش حشر گرفتن و خو گرفتن. توحید که خدای جدا شده، معادم که یه چیز نسیه بسیار طولانی، معلوم نیست که خب میگن کدوم عاقله که الان بهش بفرمایی که شما یه خروار برنج رو به ما بدید نسیتن، بعد ما انشاءالله 5 سال بعد قیمتشو بهش میدیم. میگن آقا چک میگیریم، زامن میگیریم، سفته میگیریم. اگه اینجور حالا الان آخونده به ما گفتن شما این 4 رکعت نماز رو بخونید، معلوم نیست، هیچ کس هم خبر نداره که اون قیامت کی میخواد بیاد، 1 میلیون سال بعد، 1 میلیارد سال بعد. این بیچاره از بس که نه اینکه از هر کسی یه چیزی فروخت چک گرفت، میگه آقا چک ما کو، نوشته کو، سفته کو، به چه اعتباری؟ گوش به حرف نمیده، ولی اطمینان نداره. خب ما این همه زجر بکشیم یک ماه ماه رمضان روزه بگیریم، آقا پاداشش کیه؟ کی به ما میدهید؟ پاداش صرف کنید قیامت انشاءالله. کی قیامت؟ هیچ کس نمیده، هیچ جور نمیشه بفرمایید که یه چند سال بعدی، چند صد سالی، چند هزار سالی. میگه حرف از این سالها نزنید که کفر پیش میاد. خب حرفم که نزنم، اونم که عجیب آینده هست، خیلی ولی عجیب وام سلفیه. و ما آخه این جور الان نقد بدیم اون جور نسیه، میبینید دل راه نمیده. این تا بیایی براش پیاده کنی آقا خدا، رب، رسول، این فرمایشات ظواهر قرآن راجع به قیامت، راجع به آینده، اینا از باب این بود که ما کودکیم. گفت که وقتی تو سر و کارت با کودک بیفتد، مجبوری که کودکی در پیش بگیری، میای خونه میبینی بچه دلش میخواد با تو بازی کنه، تو که نمیتونی بیای با او یه فوتبال بازی کذایی آسیا و جام کذایی جهانی بفرمایی، که هی دیگه مجبور اینجا روی زمین بخوابی، روی دوشش سوار کنی و هی تو داخل خونه بگردی. ایشون همیشه فکر میکنه ما باید چارپایشون باشیم. خب آقا این اندازه رو برای تنزل تو کردی، بعد تو که فکرت بالاتر بیاد که دیگه نباید بگی آباز هنوز من با سوار بشم اینجا. که قرآن تنزل کرد عزیز من، لفظ تنزل را بپایید. و این قرآن، این قرآنی که الان دست من و شماست، این تنزلشه. این مثل اون کتاب قصه رو میمونه، اون کتاب داستان رو میمونه، خود پایین آورده خودش الله. خب چیکار کنیم؟ این بالا داره، بالا داره، بالا داره، او درجات داره، چیکار کنیم به اون درجات برسیم؟ یا الله دستو بده راه بیفتیم. پله به پله انبیا، انبیا ائمه به ما میگه دست بدید راه بیفتیم. بعد ببینی پله به پله هی قوی تر میشی. عجب قرآن این بود، سبحان الله. یا آیهشو میخونه میبینه تجلیات پیش میاد، همین آیه رو ده ها بار میخونه میبینه ده ها بار تجلی کرده. همین آیه رو هزاران نفر میخونن میبینن هزاران جور برایشون جلوه میکنه. ای سبحان الله، آخه آیه که همین ازل بخوش و حشرته، که آیه که همین بسم الله الرحمن الرحیمه، که این بسم الله الرحمن الرحیم را 1,000,000,000 نفر بخونن 1,000,000,000 براشون تجلی داشته باشه. نمیشه؟ چرا؟ 1,000,000,000 بخونن برای هر نفر 1,000,000,000 تجلی داشته باشه، که میلیارد ها تجلی یک آیه رو باشه. نمیشه؟ چرا میشه؟ عجب، پس اینجوری هم حرفا داریم در مورد قرآن؟ ما خیال میکردیم که همش همین باید بسم الله الرحمن الرحیم ولی از زالین کفن عد نماز تموم شده، که ما خیال میکردیم همین اندازه است، که نه، اون مال دوران کودکیتون بود، اون مقام تنزل قرآن بود. الان بالا که بکشید میبینید در قرآن چیز دیگریه، هی دم به دم حقیقتش جلوه میکنه تا کجا؟ تا بر نمیداره حدیث اینها را. همون طوری که ظواهر احادیثه، معلمین عزیز سر کلاس داستانهای قرآنی را برای شاگردانتون نقل میفرمایید، حرف رو کامل تمام نکنید براشون، بهشون بگید آقایان، فرزندان، عزیزان، کودکان، الان همین اندازه به ذهن شما، بعد نه از این بالاتر هم هست، این آیه معنای بالاتر داره، معانی اینقدر داره. اون میگه آقا بگید برای ما، اونا رو بگید، بفرمایید که الان همین مقدار، ولی اینقدر بدونید که همین مقدار نیست، ذهنش رو آماده بده سرور من، این رو الان دیگه دفنش نکن در این مطلبی که در کلاس میفرمایید، بهش بفرما بگو داریم. حالا بیا جناب امیرالمومنین یه جا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اینه، و قرآن اینه، قیامت اینه. یه جای دیگر میفرماد که مردم فکر نکنید که حرف همین مقدارو، من حالا حدیث، من اگر بخواهم باقی بسم الله الرحمن الرحیم رو برای شما تفسیر بکنم، اینقدر باید کتاب نوشته بشه که این کتابها رو روی شترها بار کنید، 80 تا شتر میخوان حملش کنن نمیتونن. مردم میگه الله اله، پس چی خبر باشه؟ حق این ذهن دادنه، این جان رو آماده کردنه، این زمین دادنه. حدیث دیگر، مردم فکر نکنید قرآن همین مقداره، قرآن هر یک حرفش باطنی داره، اون یک باطنش 7 باطن داره، اون هر یک از 7 باطنش 70 باطن داره، اون هر یک 70 تاش 700 باطن داره. همینجور می طرف هاج و با آقا اینقدر، پس اونا رو ما کی باید بفهمیم؟ یا الله سری را بیفتید که اونا منتظر شماست. این طوری مردم بالا میکشن، این اصلا این خودش بالا کشوندنه، این الان تشنه کردنه، این استعداد دادنه، این قوه این شخص رو شکوفا کردنه، این نفس و آمادگی دادن برای رسیدن به حقایق مافوقه. بعد الان اینه میگه خب چه کار کنیم؟ درس بخونید، درس بخونید، روز به روز بهتر میشه. عجب حریص میشه، راهی نیست جز این سرور من، چه کار کنم؟ با ما به چه زبون حرف بزنم؟ غیر از این راهی ندارن. که پیغمبر اکرم، من در شب معراج قطاری از اشتران دیدم، شتر شتر، قطار قطار، اولش نگاه میکنم میبینم اصلا اول رو نمیشه که کجاست، این آخر این قطار، این دوم قطار رو نگاه میکنم ببینم کجا ختم میشه کجا نداره. اینا همینجور بار سنگین روی دوششونه، قطار بار سنگین. عرب چلبیداری کردید آقا دیگه، بله، وقتی این حیوانات را، چارپا را، اینها را آدم بار یه مقداری سنگین که بکنه، میبینی حیوان بنده خدا میخواد راه بره، در راه رفتن یه مقداری اعتدالش از دست میره. اینجور بار سنگین کردن شتر رو میگوین وقر، وقر. بله، جناب امیرالمومنین فرمود اگر من بخواهم با بسم الله رو تفسیر کنم، لا اوغرت 70 بعیر، لا اوغرت، باید بار سنگین بفرمایید 70 تا شتر رو، یعنی باری بشه که این شتر بیچاره میخواد راه بره نمیتونه، یه همچین بار. جناب رسول الله میفرما تمام این شتران اینجوری روش دوششون باره، بار بار. خب از جناب جبرئیل عقل نازنین سوال کردیم آقای عقل این چیه؟ این صحنه دیگه چیه؟ اینا کیان؟ جبرئیل عقل، اینها کی رو دارن میبرن؟ چه باریه؟ بار علم علیه. آها این آدمو جا میده دیگه. پس اینجور علم دارن، پس ما چی رو فهمیدیم؟ و اون علم علی هم اومده توی نهج البلاغه. این علم علی، اون لعوغرت و سبعین بعیرا، سمانین بعیرا، اونجا هم جناب خاتم میفرماد اشتر قطار بی اول و بی آخر، اینها سرور من همه در نهج البلاغه آمده. خب حالا ما چقدر از نهج البلاغه فهمیدیم؟ خیلی کم. چقدر جانه که حالا بیا برام آیه الهی قمشهی میفرماد که ما منتظریم تا برویم قیامت، قیامتی که اینها میفرمایند، به محضر مقدس حضرت جناب امیرالمؤمنین تشرف پیدا کنیم. آقا جان ما این نهج البلاغه نفهمیدیم چی بوده، حقایقش برای ما مکشوف نیست. این آتش درست کردنه، این انسان رو به این صورت در مسیر راه آوردنه. خداوند انشاءالله ما رو اهل قرآن بفرماید. هستی؟ هستیم عزیزان من، همه اهل قرآن هستی. روی کره زمین اگر چند تا بندگان خدا داریم مثل شما، روزه بگیرن، نماز بخونن، بله، حج برون، زکات بدن، خمس بگیر بدن و زحمت بکشید، سحر بیدار بشید، هستید سرور من. یه مقداری خودمونو به پایین بهتر میشیم، یک مقداری به جنبی بگو نگوها، بله، خیلی معطل نفرمایید خودتون را، دل آدم میسوزه. یه مقداری گوش کنارتون را، زوائدتون را حشف کنید. یه مقداری میخواد عزیز من زود جرقه میگیری، من و شما آقا زود جرقه میگیری. خداییش بدون گزاف عرض میکنم به محضر شما، زود جرقه میخوریم همه. منم با شما در این حرفا شریک که بیچاره ایم، گرفتاریم واقعا. یه مقداری زواهر، یه مقداری سرتون بندازید پایین ببینید چه خبری. اینقدر به دیگران حساسید، یه مقدار به خودتون حساس بشید، خودتون رو شبانه روز رصد کنید. همونطوری که دوستت رو رصد میکنی عیبیشون را، خوبیهاش را، بدیهاش را، اینها رو رصد، یه مقدار خودمونم رصد کنیم. تو این رصد خانه نفس نشستن خیلی شیرینه و وقت رصد ما هم سحر است. سحر خوب وقتیه، لذا تمام انبیا سحر داشتن، همه ائمه سحر داشتن، همه اولیاء الله اهل سحر بودن. الان که الحمدلله میبینیم این مدتی که الان سحر میگیری، چه گرچه قبلش هم دارید، جسارت میکنیم به شما، قبلش هم اهل سحر بودید. حالا این منطقه آدم بیشتر مقیده، قبلش شاد مثلا همیشه توفیق، این الان توفیقیست الحمدلله رب العالمین. استدعا میکنم اسمشو نگذارید توفیق اجباری، خوب نیست، بله این لفظ رو نیارید، توفیقیست الحمدلله رب العالمین، شکر الهی. میبینی چقدر سرحالی، وضعت برگشته، رنگ رود ولی مقداری برگشته، رنگ روی ما برگشته، داریم سبقه الهی میگیریم، به فکر خودمون افتادیم. اینها رو عزیزان من تقویت کنید، همینها مراقبت شماست، همینها حضور باشه عزیزان من. یه مقداری اون فرمایش آقا را که مره در کوه بشه چند خوشه، بخرم واش و ولگ کوه بشه، نه نومی ببرم از اینو از اون، نه از خوش و نخش و تشه میشه، اینا خسته کننده است. به خودتون بفردازید، ضرر نمی کنید، به خودتون بفردازید، ضرر نمی کنید. برای دیگران دلسوز باشید عزیز من، اول برای خودتون دلسوز باشید. امر به معروف و نهی از منکر نمیگیم نباشه، اما امر به معروف و نهی از منکر بعد از این، اول خودتون رو امر معروف بفرمایید، خودتون رو نهی از منکر کنید، خودتون رو و خودمون رو. خداییش اگر نورانی شدید دلنشین میشید، دلنشین میشوید. هرچی به خودمون برسیم قطعا ثمره وجودیتون بیشتر میشه. انبیا بعد از سن 40 سال به مقام امر به معروف و نهی از منکر می رسیدن. آقا امر به معروف و نهی از منکر خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی مشکله، خیلی جنکاهه. انبیا ائمه اول خودشون رو خوب رسیدن، خوب رسیدگی کردن، بعد آمدن به دنباله. درسته مثلا بنده الان بگم آقا حدیث داریم جناب امیرالمؤمنین دیگه چی براشون بود آقا، اینا چی میدیدن، چی میکشیدن، چه زجر میکشیدن؟ آقا روز شلاق دست میگیره، میامد بازار کوفه، بازار بصره، بازار چون تمام بازار اصلاح بشه خیلی خوب میشه. آقا میامد تو این بازار و این مردم قدم میزد و بالای سر این و اون، صبح تا به غروب که دارید قسم میخوری، شب هم تا صبح که خیلی خسته اید، اصاب خورده دیگه آقا، خرج و دخل کنه، چقدر کم اومد، زیاد آمد، مشتری آمد، نیامد، هرس میخوره، جوش میخوره، شب خسته است، زن و بچهش هم خسته، شب هم که تا صبح خوابید، پس برای اون عبدتون کی دارید اندوخته میکنید؟ من شما رو میبینم، غمگینم، غصه میخورم. بعد آقا میبینی که ولی انشالله بلند میکرد، تو گوش این میزد، تو سر اون آقا، حواست رو جمع کن، این مال کیه؟ این مال امیرالمؤمنین، نه اینکه بندم فردا شلاق دست بگیرم حالا برم بله تو بازار بگم آقا علی کرده من وظیفه. آقا تو اول علی بشو قربان تو، تو اول جانت رو علوی بار بیار، آقا یه رنگ روی علی رو داشته باش که ما تو رو میبینیم واقعا نگاهت بکنیم ببینیم آقا خوبه، خوبه ایشون علویه، ایشون خیلی خوبه، اینجا شلاق هم علی داشت، اون نصف شب رو هم داشت دیگه، بله اونجا جناب علی خواب بری و فردا شلاق بگیری بری به جان مردم بیفتی، اون درست نمیکنه، اون نمیشه. حجر ابن عدی شب آقا همینجور هی میپیچید برای عبدش. بله یه مقداری سروران من قربان شما برویم عنوان یه برادر کوچیکتون در صدد اصلاح ما هم باشید، ما در صدد اصلاح شما باشیم، همه هم دیگر را انشاءالله بسازیم، خدمت بکنیم به هم دیگر، ما خدمتگزار شما، برادر شما، پیرانی که عزیزان هستید، فرزند شما، خاک پای شما. بله اینا عرائض ماست، حالا اگر خدا اینا کرده ما هم نقص داریم انشاءالله خوبه، بعضی از عزیزان گاهی تذکراتی میدن، ممنونتون، لطف میفرمایید، باشه تذکر بدید، انسانیم، بیچاریم، گرفتاریم دیگه، گرفتاریم هستیم، ما هم مثل شما، شما هم مثل ما، یه مقداری حواستون جمع کنید، زبانتون را، حرفتون را، بپایید، چشمتون را، رفت آمدتون را، معاشرتتون را، سوء زنهایتون را، حسن زنهایتون را، یه مقداری بپایید، حیف میشید، در خدمت شما هستیم و با هم انشاءالله به محضر مبارک دعای کمیل تشرف حاصل بکنیم، انشاءالله عشقی بریزیم، عشقی بریزیم، بلند بشن آقای جسارت میشه میفرمان اگر عزیزان صلاح میدونید مقدار جلوتر که دیگه صلوات میخواید بفرستید بفرمایید.